شکر میکنم جناب آقای مسعود دانشمند.
خواهش میکنم
با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. و این هم گفتگوی زنده تلفنی من بود با آقای مسعود دانشمند، رئیس اسبق اتاق مشترک ایران و امارات، در خصوص بررسی اهداف FATF از بازرسی نظام بانکی و مالی امارات و تأثیر این رفتارها بر اقتصاد ایران. ساعت 12:30 و 40 ثانیه هست. شما کماکان شنونده برنامه زندگی رویداد از رادیو گفتگو هستید. حتما با پیامک برنامه رویداد و سایر برنامه های شبکه ما آشنایی دارید. 3010-35 حتما شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رو به خاطر دارید. حتما گاهی به وبسایت ما www.radiogoftegu.ir سر زدید و احتمال زیاد حتما برنامه یا اپلیکیشن کاربردی ایران صدا را از این وبسایت دانلود کردید، پیاده سازی کردید و اگر احیانا گاهی دسترسی به گیرنده های رادیویی ندارید، در ماشین خودتون، در خودروی خودتون در حال حرکت هستید و به هر حال به دلیل بعضی از شرایط امکان ادامه همراهی با ما را از طریق گیرنده رادیویی خودروی خودتون ندارید، میتونید از طریق اپلیکیشن یا نرم افزار کاربردی ایران صدا برنامه های ما رو و صدای ما رو دریافت کنید. تشکر میکنیم که کماکان با ما همراه هستید. 12:31 هست. نتایج طرح آمارگیری نیروهای کاری در کشور نشون میده که 1,900,000 نفر از جمعیت، حدود 3,300,000 نفری بیکاران در گذشته شاغل بودند و 1,400,000 بیکار نیز در جستجوی شغل اول خودشون هستند. وارد بخش مناظره در برنامه زندگی رویداد شدیم. جناب آقای رمضان علی صبحانی فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ایران، و جناب آقای داوود فدایی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، هر دو بزرگوار پشت خط ارتباطی هستند. پرسش‌هایی رو در حضور این دو میهمان عزیز خواهیم داشت. اجازه بدین گفتگو رو با آقای صبحانی فر آغاز بکنم. جناب آقای صبحانی فر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. روز شما بخیر و برنامه خوش اومدید.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و میهمان گرانقدر و همچنین شنوندگان خوب رادیو.
تشکر می‌کنم. جناب آقای فدایی، خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم.
منم خدمت شما، همکاران محترمتون و تمامی شنوندگان محترم برنامه‌تون سلام
و خوش آمدید به برنامه. تشکر. جناب آقای صبحانی فر، با شما آغاز میکنم پرسش. مهمترین عوامل بیکاری شاغلان چیه؟ حالا اونایی که وارد بازار کار میشن داستان مجزایی دارن، ولی اونایی که شغل داشتن و شغلشون از دست دادن و ظاهرا آمار بسیار بالایی هم بوده.
بله. با
جناب آقای صبحانی فر هستم در این گفتگو. بله. بعد انشالله حتما جناب آقای فدایی هم خواهم رسید.
خواهش میکنم. خب همینطور که به هر حال مستظر هستیم، بخشی که شغلشون از دست دادن، دلیل عمدش اینه که به هر حال اون محلی که کار میکردن دچار مشکل شده و به هر حال عوامل مختلف باعث شده که شغلشان را از دست بدن، که بخش عمده اون این که اون محلی کار میکردن، کارگاهی کار میکردن، تولیدی که کار میکردن، یا به هر حال پس تولیدی شده چرا مشکل شده یا فروش شده چرا مشکل شده. تولید به لحاظ این که حالا کارخونه یا کارگاهی که داشتن یا سرمایه در گردش نداشته یا اینکه نتونستن بهسازی بکنن، احسازی بکنن، از رقابت باز موندن، و یا در بحث فروش محصولی که تولید میکردن دچار مشکل برای فروشش شدن و یا به دلیل اینکه بازار را از دست دادن به لحاظ اینکه قیمت تموم شده شد، در حال قیمتی بوده که بالاتر از اون.
حالا با این مواردی که جناب آقای صبحانی برشون
اینا عوامل مختلف بوده که به هر حال اون کارگاه اونا
درست
در حال عمده این که کسی کار میکرده و از اون شغلش خارج شده، دلیلش برای اینه که اون کارگاهش تعطیل شده
و یا توان مالی،
اونم عوامل مختلفی برای تعطیلی کارگاهش.
خب حالا با توجه به عواملی که اشاره کرد، اگر مختصر پاسخ بدین تشکر میکنم آقای مهندس صبحانی فر. به هر حال این اتفاق افتاده، حالا شما در کمیسیون صنایع معدن مجلس شورای اسلامی هستید، به هر حال در کار تدوین قوانین و به شکل برنامه‌ریزی کلان و راهبردی، آیا نیازمند به تغییر ساختاری توی برنامه اشتغال هستیم؟ کاری که مجلس محترم بتونه در این خصوص انجام بده و گامی که بتونه برداره؟
به هر حال ببینید، در اشتغال همینطوری که فرمودین، باید اون چی که الان با مجموعه وزارت سمت که به صورت مستقیم و غیر مستقیم جز وظایف وزارت سمت هستش، جلساتی که داشتیم، برنامه ریزی‌هایی که وزارتخونه داشته و کمکی که کمیسیون صنایع میتونسته بکنه، این که طرح‌های نیمه تمام و بس نوسازی و بهسازی که داشته باشه از محل رونق تولید، اینها به هر حال بیاد کمک بشن و تسهیلات داده بشه و بخش‌های مختلفی که به هر حال میشه کمک کرد، چه در بحث حقوقی و چه در بحث مالی، پشتیبانی‌های مالی کمک بکنه، اینها در اولویت قرار بگیرن تا اینکه بتونه اینا به چرخه تولید بیان و طبیعتاً در چرخه تولید قرار بگیرن، اشتغال زایی خودشو به دنبال خواهد داشت.
حالا اجازه بدین این رو هم در
بود، جمله مواردی است که باید اولویت داده بشه که سریع‌تر اینها به چرخه تولید
باشه. بله تشکر میکنم. جناب آقای دکتر فدایی، خدمت شما هم هستیم برای طرح این پرسش که دولت در برنامه اشتغال خودش برای سال 98 اعلام کرده که 315 هزار شغل رو حفظ خواهد کرد. حالا شما
اینا آرزو هست.
بله، شما به هر حال یکی از فعالان حوزه کسب و کار و اشتغال زایی هستید و کارآفرین.
این آماری که دولت میده اکثرا آرزوست، یعنی برنامه نیست. ما آرزو داریم.
بله.
چون آرزو هست، در نتیجه اصلا تمهیداتی هم برای اجرای شدن اون پیشبینی نمیشه. نکته‌ای که الان اینجا دوست من اشاره کرد قابل توجه است که از اینها سوال بشه، چرا قانون بهبود فضای کار که از سال 1390 مصوب شده چرا هنوز اجرا نمیشه؟ چرا 20%ش اجرا شده؟ توی این مملکت کار کردن، تولید کردن با این گونه تعدد مراکز تصمیم گیری واقعا کار بسیار دشواری شده و این مجوزها، اخذ مجوزها هر آن میگن که ما داریم یک سری تسهیلات در تسریع مجوزها، اصلا هیچ جای دنیا مثل ایران نیست. برن حداقل این قانونگذاران یه بار در یک کشور در اطراف ما برن، در گرجستان برن یه نگاهی بکنن، برن یک حداقل بهش مارک کنن ببینن در کشورهای دیگه چه خبر هست، وقتی که دولت خودش هنوز نمیدونه تعداد پرسنلش چقدر هست. میدونه بالای 4 میلیون کارشناس و کارگر دولتی هست، یعنی اینا خود موانع کسب و کار. ما هر چیزی در بیاریم باید خرج دولت بکنیم که حقوق کارمنداشو بده.
آقای دکتر الان به طور مشخص در خصوص بحث اشتغال شما چه نقطه نظری دارید؟ بحث کوچک کردن دولت که خب یه بحث کلان نیست توی اقتصاد.
ببینید ما در جهان اگر نگاه بکنیم ما میگیم یه تولید کننده موقعی میتونه بقا داشته باشه که فرصت صادرات داشته باشه. در صادرات دنبال کیفیت هستن و نوع محصول یا خدماتی که رقابت پذیر باشه. در عرصه‌ای که ما داریم حالا تولید می‌کنیم صحبت از هوش مصنوعی هست، صحبت از اینترنت اشیا هست. ما نگاه بکنیم محصولاتی که داریم تولید می‌کنیم چقدر فراخوری داره در عرصه‌ای که الان در حال حاضر در دنیا داره عرضه میشه. ما متاسفانه هر موقع داره کارخونه‌ای از بین میره یا داره تعدیل نیرو میکنه تنها نسخه‌ای که براش میپیچیم اینه که دو مرتبه به این بیایم یه سری کمک‌های مالی بکنیم. بسیاری از تولید کننده های ما نیاز به کمک‌های فکری دارن، یعنی اینها باید در حوزه نوآوری بهشون کمک بشه که محصول و خدماتی برن که مطابق نیاز روز باشه.
بله تشکر میکنم. اجازه بدید پرسش بعدی رو هم از جناب آقای مهندس صبحانی فر بپرسم، برمیگردیم حتما به شما.
البته آقای آوزی قبل از پرسش شما فرمایشات آقای دکتر منافاتی با عرایض من نداره. در بحث قانون همینطوری میفهمم قانونای خوبی رو وضع کردیم در چند سال گذشته که حالا قانون فضایی کرد پنجره واحد برای
میفرمایند چرا اجرا نمیشه آقای
بود؟ بله ما هم اینا رو معترض هستیم، مرتب اینا رو میخواد در کمیسیون عرضم بزرگ شما مورد سوال قرار میدیم، مورد بازخواست قرار میدیم.
خب شاید زمانی که شما میخواستید قانون وضع کنید با مجریان جلسه گذاشتید ببینید قابلیت اجرای این قانون در کشور ما چقدره.
ببین آقای دکتر بس شما الان در قابلیتش بحثی من فکر نمی کنم داشته باشید. بحث اینه که دستگاه اجرایی به لحاظ این که اون اختیاراتش سلب نشه و اون عرضم به حضور شما که امضاهای طلایی ازش گرفته نشه در خیلی جاها این همکاری ها رو نمی کنم و ما هم با بازخواست و با سوال در همین خصوص هستش که چرا انجام نمیدن.
آقای دکتر اگه اجازه بدین آقای مهندس از فرصتشون استفاده کنم به شما برمیگردم.
خواهش
آقای مهندس پس اجازه بدین حالا من سوال خودم مطرح کنم. بله کنم در خصوص پاسخ دادید. خب به هر حال حالا قانونگذاری یا هر چیزی که نامگذاری شده باشه اتفاق افتاده و حالا به تعبیر شما دولت اجرا نکرده و به تعبیر آقای دکتر که حالا بایستی قاعدتاً از کسی از دولت هم باشه در این خصوص ببینیم موضع اونها چی هست. ولی به هر حال همونطور که میدونید و مستحضر هستید بیکاری فرد شاغل از بیکار شدن حقوقش اقساط وامش و غیره و خیلی سای دیگه. حالا اینجاست که از نقش حمایتی مجلس ما میخوایم صحبت بکنیم. آیا حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی ویژه‌ای برای این افراد در نظر گرفته شده که در صورت تداوم بیکاری و حالا خدای نکرده بی خانمان شدن درگیر مشاغل غیر رسمی یا حتی خدای نکرده به بزهکاری نشن؟ چون این دیگه بحث قانون گذاری به طور مشخص، یا اینکه شما هم قانون کار و بیمه بیکاری رو کافی میدونید؟
این طبیعی هستش که این آنچه که به هر حال میتونه کمک بکنه همون قانون کار هستش که بیمه بیکاری اون به هر حال میاد به مددش پرداخت بکنه و در غیر این صورت اگر بخوایم به هر حال بحث دیگری رو در نظر بگیریم اینی که اومدیم گفتیم اگر یک دستگاهی بیاد ارزم به حضور شما فردی رو به کار بگیره از معافیت های تأمین اجتماعی سهم کار فر
الو آی مهندس بله
لحظاتی
قطع شد ارتباطتون. بله
بله در غیر این صورت اعتبار لازم میخواد، تأمین اعتبار باید بشه که اگر ما بفرمایید که یه فرد بیکار شد بیاییم ما یه پول مازاد برای این بیمه بیکاری که داره میگیره، اینا نیاز به اعتبار بیشتری داره که الان هم لشکر بیکاری که ما داریم طبیعی است که جوابگو نمیتونه باشه یه اعتبارات بله. موجودی که به هر حال وجود داره.
خیلی خب آقای دکتر فدایی این سوال آخر رو از شما میپرسم و خواهش میکنم که به اختصار تمام پاسخ بدین چون چیزی بوده یک دقیقه بیشتر وقت نداریم. حالا به هر حال فرض کنین که مجلس محترم تمام تلاششون کردن، دولت هم همینطور و حالا این سطح از توانایی در کشور وجود داره. اصلا اگر ما چشممون رو ببندیم به این دو نهاد و حالا تصور بکنیم که مثل کشوری که اقتصاد آزاده و خود کارگاه‌های تولیدی و مراکز تولید و مراکز اشتغال آفرینی خودشون باید مستقل باشن روی پای خودشون، چی کار کنیم که کارگاه‌ها دوباره فعالسازی بشن و دوباره افراد بیکاری که وجود داشتن برگردن به سر کارشون؟
بیکاری یکی از مشکلات بیکاری و رکود در کشور خود دولته. یعنی دولت باید از این بخش بیاد بیرون و این بخش رو به کانون‌های عالی کارفرمایی بسپره، به انجمن‌ها بسپره، به NGO‌ها بسپره.
توصیه کوتاه‌مدت‌تری ندارید؟ این قطعاً یه چیز حدود 20 سال حداقل طول می‌کشه.
نه، توصیه کوتاه‌مدت‌تر این هستش که ما الان توی این بخش دقت بکنه تو بحث مالیات بر ارزش افزوده. بیمه، چرا باید بیمه فقط بیمه‌ای باشه که طرف دولت هست؟ چرا بخش خصوصی ورود نکنه؟
فکر می‌کنم که الزام قانون اساسی در این خصوص داریم آقای دکتر.
جان
تصورم این هست که الزام قانون اساسی در این خصوص
وجود داره. نه، اینا رو باید بازنگری کنیم.
درست.
این آیه قرآن
باز دوباره طولانی مدت شد در حقیقت. توصیه کوتاه مدت تر و عملیاتی تر ندارید.
ما الان داریم کارآفرین به عنوان یک کارآفرین ما یه طرحی رو راه انداختیم به اسم امداد صنعت.
بله.
مثل امداد خودرو.
بله بله.
تمام واحدهایی که دچار مشکل شدن ما برای اینها راهکارهایی رو داریم که این راهکارها میتونن به اینها کمک بکنن به مشکلات خودشون فائق بیان.
بسیار تشکر میکنیم از حضور شما. زنده باشید. خیلی ممنونم جناب آقای سبحانی فر و خیلی ممنونم دکتر فدایی. زنده باشید. و این هم بخش مناظره که گفتگو کردیم با جناب آقای مهندس رمضان علی سبحانی فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، و جناب آقای دکتر داوود فدایی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و کارآفرین، در خصوص بیکاری 2 میلیون نفر از افراد شاغل و ضرورت رویکرد خاص به فعالسازی کارگاه‌ها و صنایع و بازگشت افراد به کار. رسیدیم به 12:47 از رادیو گفتگو برنامه زنده رویداد. اما اخیراً مسئله مطرح شده، حجت الاسلام محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه گفتن که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی طرح ممنوعیت تحصیل فرزندان مسئولان در خارج از کشور رو ارائه دادن و میخوان تصویب بکنن. در همین خصوص اجازه بدین گفتگوی داشته باشیم با جناب آقای اسقر سلیمی، سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی که پشت خط برنامه هستن، با من آخرین گفتگو. جناب آقای سلیمی، خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام دارم خدمت شما و شنوندگان رادیو گفتگو.
خب خیلی مختصر بفرمایید چند و چون این طرح و اینکه آیا تحصیل فرزندان در خارج قانونی الان قانونی نیست، فرزندان مسئولان کشور که در حال حاضر سمت اجرایی و مدیریتی و حاکمیتی دارند.
خدمتتون عرض کنم بحث تحصیل خب در دین ما و فرهنگ ما یک اهمیت خاصی رو داره و یک حدیثی هم که از پیامبر اسلام داریم که علم را بیاموزید حتی اگر در چین باشه. اما خب تحریر رو که عزیزان ارائه دادن یک تحریر هست که الله به نظر من احتیاج به کار کارشناسی و پژوهشی زیادی رو داره و نمیشه حالا صرفا با یک طرحی ما خیلی از افرادی که الان دارن تحصیل میکنن اینها رو از تحصیل باز بذاریم.
بله.
قطعا مسئولینی که الان سمت‌های اجرایی در کشور دارن و خصوصا سمت‌های بالایی در کشور دارن، اینها خب باید یک سری مسائل امنیتی و مسائل حیثیتی رو خب رعایت بکنن. و خب اگر افرادی هستن که از مسئولین که فرزندانشون در خارج از کشور اقامت دارند یا تابعیت دارند در اون قسمت یا خودشون همینطور هست، یک تعلق خاطری قطعا به اون طرف مرزها دارند. اما اینکه ما این رو تعمیم بدیم به کل مسئولین و افرادی که حالا اونجا تحصیل میکنن به نظر من درست نیست. اینها رو باید بیایم اهم و مهم بکنیم. و حالا بعضی وقتا میبینیم واقعا یک تحصیلی که در خارج کشور انجام میشه یا یک رشته‌ای در کشور ما وجود نداره و امکانات کشور ما احتیاج هست که ما بتونیم از تجربیات و تکنولوژی های روز دنیا استفاده بکنیم. اونجا باید حتما هم از افراد مسئولین و هم از مردم دیگری که توانایی دارن بتونن از دانشگاه های برتر دنیا استفاده بکنن. بله. اما به نظر من این رو باید هم رعایت بشه و هم بتونن مردم استفاده بکنن و هم مسئولین هم که فرزندانشون در خارج از کشور تحصیل میکنن، اینها باید یک سری حریم های امنیتی و اجتماعی بالاخره کشور رو رعایت بشه. نه. چون همون که میفرمون اصلا ارتباط ما با دنیا بر اساس اصل عزت، حکمت و مصلحت هست. خب بعض وقتا مسائل کشور ما در این هست که ما بتونیم از دانشمندان دنیا استفاده بکنیم، از تجربیاتون ها استفاده بکنیم، ولی اینطور نباشه که فرزندان مسئولین برن اونجا و آنجا ماندگار بشن و خدای نکرده به خاطر اینکه حالا پدرشون یا مثلا مادرشون یکی از پست‌های کلان کشور رو داره، جاسوسان حالا اون کشورهای مانه بیان و روی اینها نفوذ داشته باشن و بتونن خیلی از اطلاعات کشور ما رو از طریق حالا والدینشون که در کشور وجود داره اینها رو به کشور خودشون منتقل بکنن و به علیه کشور ما استفاده بکنن. قطعا این طرحی هست که باید چکشکاره بشه، روش حتما کار پژوهشی و کارشناسی انجام بشه و به نظر من صرفا با این طرح ما نمیتونیم خیلی از افرادی که دارن تحصیل میکنن اونها رو از تحصیل در خارج کشور محروم بکنیم.
تشکر میکنم. البته اشاره فرمودید به حدیث شریف نبوی، اطلب العلم ولو بالسین. میخواستم اینو اضافه کنم که حضرت در این حدیث فرمودن ولو بالسین، یعنی حتی اگه شده، در حقیقت حالا به شکلی اشاره به عدم دسترسیه و البته بیشتر نشون دهنده منزلت علمه. حالا میخواستم اینو بگم که ما الحمدلله تو کشورمون دانشگاه‌های خیلی جاهای دور هم الان مقاطع دکترا دارن، دانشگاه شریف داریم، دانشگاه تهران داریم،
جاهایی که دانشگاه‌های بسیار معظم داریم. نظام به مصلحت بدونه که بعضی از رشته‌های جدیدی الان وجود داره در دنیا.
خب الان اینکه فرمودید نظام به مصلحت بدونه،
حتما با سیستم‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور ما حتما هماهنگ بشه. درست. اگر فرزندانی از مسئولین بخوان تحصیل بکنن اینها رو باید مد نظر قرار بدن.
بله جناب سلیمی، اساس این بحث در حقیقت به شکلی به نظر مثل بازخورد افکار عمومی در شبکه‌های اجتماعی در حدود یک سال اخیره که حالا اشکال مختلفی هم از اشرافیت، هم از به هر حال پیوندی که ممکنه با بیگانگان ایجاد بشه، هم نگرانی‌های امنیتی که حالا به هر حال نمودهایی از اون رو هم ما داشتیم و واقعیت هم در بعضی از موارد متأسفانه اتفاق افتاده، ترکیبی از فشار افکار عمومی و به نظر میسه که مجلس محترم یا بخشی از مسئولین محترم در صدد به یک شکلی اقناع این بخش از افکار عمومی هستن. این بسیار کار خوبیه که افکار عمومی انتقال پیدا کنه به تصمیم گیران، ولی افکار عمومی در بخشی از موارد همراه با جو هم هست. آیا واقعا این طرح مبارزه با رانت و آیا به نظر شما حتی اگر اجرا هم بشه و تصویب هم بشه و حالا ما مسئولین محترم را منع کنیم از اینکه فرزندانشون در کشورهای دیگه تحصیل کنند، آیا واقعا جلوی رانت رو میگیره و بعد اینکه آیا چقدر مثلا مسئولین واقعا میتونن روی بچه‌هاشون نفوذ داشته باشن و جلوی اونو بگیرن؟ حالا شاید یه دختر خانمی رو پدر بتونه نهی کنه و منع کنه، ولی حالا یه آقا پسری که 20 ساله هست رو چطور میشه منع کرد از اینکه در یک کشور خارجی تحصیل کنه؟
ببین حالا این بحث تحصیل در کشورهای خارجی که من خودمم قبول ندارم، یعنی بیش از 99% حالا افرادی که میگن به بهانه تحصیل در کشور خارجی، اینها رو در خود کشور ما وجود داره، هم اساتید خوبی داریم، هم دانشگاه خوبی رو داریم، این رو من قبول دارم. اما متاسفانه بعضی وقتا حالا کسایی که برای تحصیل میرن خارج از کشور دیگه با فرهنگ غربی اونجا آشنا میشن و حاضر نیستن برگردن و کارهای ناهنجار یا مثلا عکسای رو میفرستن یا فیلمایی که حالا از اون مناطق دارن تهیه میکنن و در فضای مجازی منتشر میکنن، این مردم رو واقعا نگران میکنه، ناراحت میکنه و میبینن که حالا یک مسئول اینجا داره شعار حالا ضد مثلا غربگرایی داره میده، ضد مثلا حالا سرمایه‌داری میده، و از اون طرف میبینن که خب فرزندش داره در بهترین جاها داره هم تحصیل میکنه هم زندگی میکنه، و خیلی هاشون هم اعلام میکنن که ما حاضر نیستیم به کشور خودمون برگردیم و خدمات بدیم. اما خب بعضی میگم که رشته‌ای هستن که اینها رو باید با هماهنگی که با سیستم‌های اطلاعاتی امنیتی و دانشگاهی ما انجام میشه، اینها رو به صورت موردی برن و تحصیلاتشون رو انجام بدن و ضمانت‌هایی هم باشه که برگرده. اما من باز هم صلاح نمیدونم افرادی که معرفی میشن از این طریق بچهای مسئولین کشوری باشن، میتونن بچهای دیگه باشن که حساسیت‌های جامعه رو هم کمتر دارن.
درسته، نگرانی شما تا حدی بیشتر نگرانی امنیتی و حیثیتی برای مثلا مسئولین و جمهوری اسلامی هست. من از منظر رانت این پرسش رو از شما پرسیدم که چقدر این طرح میتونه طرح مبارزه با رانت باشه.
این رانت رو که ما با قانون زیاد نمیتونیم جلوش رو بگیریم. حالا بعضیا میگن که قانون بذاریم مثلا برای اموال نامشروع مسئولان، یعنی مثلا توی 40 سال انقلاب ما قانون نداریم، شما الان کسی هم که بخواد یه تخلفی بکنه، مال نامشروع هم که فرد عادی باشه کسب کرده باشه، قانون راحت میتونه این اجازه بده که اموال نامشروعش برگرده. آیا این قانون مثلا برای مسئولین ما که شما وجود نداره حتما باید بیایم قانون وضع بکنیم، قانونهای موازی، قانونهای متناظر؟ ما قطعا قانون اساسیمون خوب هست، کامل هست. یک مقداری ما اون همیت و اون شدتی که باید برخورد داشته باشیم و اون مدیریت و شفافیتی که باید در جامعه باشه اونا کمه، وگرنه ما مشکلی نداریم برای برخورد با متخلفان و کسانی که از رانت دارن استفاده میکنن. و امیدوار هستیم که ریاست محترم قوه قضاییه که اومدن و الان خب با جدیت دارن اهداف قوه قضاییه رو پیگیری میکنن، ما بتونیم با شفافیتی که در امور مالی و مدیریتی در کشور ایجاد میشه ان شاءالله جلوی این رانت ها و فساد هایی که به تبع اون ایجاد میشه گرفته بشه.
تشکر میکنم از شما جناب آقای سلیمی.
خواهش میکنم، موفق باشید.
خدا نگهدار. و این هم آخرین گفتگوی من در برنامه زندگی رویداد با جناب آقای اسقر سلیمی، سخنگوی کمیسیون شورای مجلس شورای اسلامی، در خصوص پیشنهاد معاون حقوقی قوه قضاییه مجلس برای تصویب طرح عدم تحصیل فرزندان مسئولین عالی رتبه کشور در هنگام تصدی مسئولیت در خارج از کشور. ما در برنامه امروز زنده رویداد به این موضوعات پرداختیم. بررسی اهداف FATF از بازرسی نظام بانکی و مالی امارات. اعتراضات مردمی در فرانسه. مناظره در خصوص بیکاری 2 میلیون نفر از افراد شاغل و ضرورت رویکرد خاص به فعالسازی کارگاه‌ها. و پیشنهاد معاون حقوقی قوه قضاییه مجلس برای تصویب طرح عدم تحصیل فرزندان مسئولین کشور در هنگام تصدی مسئولیت در خارج از کشور. زمان بستن دفتر برنامه امروز رسید. انشالله باز هم با شما خواهیم بود در هفته‌های دیگر و در برنامه‌های دیگر رویداد. خدا نگهدار.